5 کیلو وزنش رسید به 4 کیلو وزنش رسید تو سالن‌های مرغداری، کشتارگاه‌ها ظرفیت و تقاضایی نداشتن. مرغ به کیلو 7500 تومان تو مغازه مشتری نداشتش. فروردین همین امسال به خاطر اشکال تو برنامه‌ریزی و عدم ذخیره‌سازی، نیاییم بگیم مرغدار هیچ دامداری هیچ مرغداری حیوان زنده رو توی مرغداریش خفه نمی‌کنه به خاطری که بره ما با تفاوت ارز بگیره، ما با تفاوت دان بگیره. اینو خواهشاً اصلاح کنید، چون تو رسانه عمومی گفتید.
نه اینو من نگفتم آقای صادق، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، آدمی که دو سه دوره نماینده مجلسه.
اگر کسی یک مورد دو مورد اتفاق اگر اتفاق افتاده باشه تو مرغدار نه، این چیزی که 3 میلیون قطعه ای که نابود شد به خاطر این بود که تقاضا تو بازار نبود. مرغش در می اومد 9 تومن کیلو، 7 تومن کسی ازش نمی خرید.
درست.
من همون موقع خودم سالن مرغداری داشتم و درد کشیده این مشکل هستم که سوء مدیریت و برنامه‌ریزی باعث شد مرغ ضرر هنگفتی بکنه رو نبودن تقاضا.
حالا سوال من جواب بدید. الان واردات نهادهای دام و طیور انحصاریش که نه؟
نه، ما حدود 300 تا وارد کننده توی سال 98 و 99 معرفی شدن به وزارت سمت برای واردات نهادهای دامی.
خب.
حدود 300 تا
شد. یعنی این 9 میلیون تن 10 میلیون تنی که وارد میشه از کنجله و جوب و ذرت و اینا 300 نفر وارد میکنن؟
300 تا وارد کننده داره، سهمشون متفاوته.
خب.
بعضی از شرکت ها 15 تا 20 تا شرکت بزرگ هستن.
درسته.
اینا بالای 60% 50% سهم تجارت این کارا.
یعنی هلدینگ یعنی؟
نه شرکت های مستقل از هم هستن، هیچ وابستگی هم با هم ندارن.
15 تا
تجارت دیگه، 15 تا 20 تا شرکت هستن که 50 تا 60% واردات انجام میدن. حدود 200 250 تا شرکت هم هستن که اون 40% بقیه واردات انجام میدن، به اضافه 35% سهم دولت.
خوب.
که از سال 96 95 تا الان سهم 3-4-5% دولت به حدود 30% افزایش
پیدا. خب پس ما الان تو واردات نهادهای دامی الان انحصاری نداریم که حالا مطرح میشد آقا یه عده خاصی 5-6 نفری هستن کل واردات نهادهای دامی رو الان 40 ساله در اختیار دارن، صحت نداره همچی چیزی.
نه 300 شرکت معرفی کردیم. خب ظرفیت ها متفاوته.
بله بله.
یه شرکت کوچیکی از 2 تا کشتی 3000 تنی در سال میاره، یه شرکت بزرگی هستش هفته 2 تا پنمک 60000 تنی میتونه وارد کنه. از قدیم هم بوده تو همه حوزه‌های تجاری هم همین شرایط.
یعنی انحصار به خاطر تعدد وارد کننده ها نیست، درسته؟ همینی میخواد بفرمایید دیگه.
بله انحصار به اون مفهومی که کسی بخواد اعمال نفوذ بکنه تو بازار الان وجود نداره. اساسا توزیع در اختیار وارد کننده نیست که انحصاری غیر انحصاری بودنش تاثیرگذار باشه.
بسیار خوب. ممنونم.
100% در اختیار دولت.
ممنونم آقای نهاوندی، براتون عرضی موفقیت میکنم. خداحافظتون باشه ان شاء الله. خب آقای راهنمای، اون بخش بیتعارفی که داشتید ازش صحبت بله. میکردید، گفتید آقا مسئولین دولت جناب علی فرمودید.
بله.
و من عرض کردم آقا منظورتون وزارت جهاد سامانه بازارگاه، گفتید همشون.
بله.
دارن تاوان ارز 4200 که دارن میدن از دماغ ما دارن در میارن، یا به نوعی دارن بله. از ما میگیرن. خب این یعنی این که این یعنی این که نهادهی که باید به قیمت ارزان به دست ما برسه به دست بله. ما ارزان نمیرسه.
بله.
و میره تو بازار آزاد و این کار رو مسئولین دولتی دارن انجام میدن. منظور شما همینه؟
واقعا من میخواستم بگم تخلفه.
نه جواب سوال منو بدید، منظورتون همینه یا نه؟
یه بخشی همینه دیگه.
بله.
وقتی جلوگیری نکنن همینه.
یعنی آقای گیرانپور و دوستانشون تو این زمینه خلاف میکنن، خطا میکنن؟
نه من هرگز نه جواب
من ببینید اگه اینکه شما میگید بی‌تعارف صحبت کنید، بعد بی‌تعارف صحبت کنید دیگه.
ببینید حجم زیاد به اصطلاح نهادهای دامی در بازار همه را مشغول کرده.
خب.
یه مقدار تخلف به ما برمیگرده.
خب پس شما که دارید میگید ببینید آیه نگاه کنید آن هنمای
بله.
شما وقتی میگی بی تعارف حرف میزنم، یعنی من این
بله.
چیزایی میدونم که دیگران نمیدونن. من وقتی از شما سوال میکنم میگم آقا کجا دارین تخلف صورت میگیره، بعد شما میگی آقا یه مقدار در ما تخلف صورت میگیره، یه مقدار فضای صحبت رو عوض میکنید آقای راهنمای.
نه اصلا
من میخوام ببینم گره کجاست. آیا من راحت از آقای کمالی سربستانی پرسیدم آقا
بله.
مرغدار جوجهشو بله. از بین میبره برای اینکه نهادشو تو بازار بفروشه، هم ایشون هم آقای نهاوندی بدون اینکه من ازشون سوال کنم ورود کردن و گفتن امکان نداره همچین اتفاقی بیفته. اگه یک دو نفر این کارو کرده یه مرغدار نبوده، یعنی استثنا این اتفاق افتاده باشه. خب ببینید من راحت سوالمو میپرسم، راحتم جواب میگیرم، شما میخوام راحت جواب بدید.
شما به من فرصت نمیدید.
خواهش میکنم برای نماید، من در خدمتم.
ببینید موقعی که برای بنده یک کالایی بازار آزاد 3 برابر قیمت میاد و از یه اتحادیه مرغداران بارنامه داره، این مشخصه که تخلف صورت گرفته. از من، از جنس من، از شاغلین بخش
بله.
باید بپذیری تخلف. ما معتقد به حسن و قبح ذاتی هستی، نمیگیم اگر دولت انجام داد بده و من انجام دادم.
نه موضوع رو فلسفیش نکنید، من سوالم صریحه، میخوام پاسخم صریح بگیرم.
بله، هم به هم ببینید این آشفته بازاری چه هست، هم به دولت برمیگرده هم به ما، هم ما تخلف میکنیم هم دولت. خوبه دیگه، صریح تر از این و اراده نیست که جلوشو بگیرن. آقا ببینید، یه مصداقی صحبت کنم. یه تاجری در قم به نام یه گاودار 25 تن ذرت رو از مبدا خارج کرده و به دلیل اینکه میگه تو نمیدونم پشت بارنامه 30 تومن کمتر از آنچه گفتی در کامیونای قبلی در قم هم هستیشون نپرداختی، من اینجا تغییر آدرس دادم، 25 تن به نام یه دامدار خارج کرده و برده جایی دو برابر فروخته. هر چقدر به دولتی ها مراجعه میکنیم هیچ کسی میگه برو بارنامه دیگه. خب به دست دامدار رسیده بود که بارنامه‌ش هم میرسید، نه نرسیده، رسیدگی نمیکنن.
یعنی اون کسی که ببخشید، یعنی اون راننده کامیونی که اینو جابجا میکنه این تخلف میکنه؟
نه نه، به دستور اون تاجری که در قم مستقر،
یعنی یه تاجر بازار مرغ کشور رو به هم میریزه و ما کار دستم برمیاد.
ذرت عذر میخوام، ذرت من مستاقی نمونه کوچکو.
نه خب اینا بالاخره نمونه است دیگه، من
آره همینا جمع.
یعنی یه تاجر اقتصاد کشور رو، معیشت مردم رو به بازی میگیره و ما نمیتونیم کاری بکنیم، منظورتون همینه؟
بله بله. ببینید وقتی اراده نباشه، مگر برنامه مبدا مشخص نیست، مگر مقصد مشخص نیست، اگر بخوان رسیدگی کنن میشه. از شرکت پشتیبانی بعد برنامه ها خارج میشه، از مقداران هست، تخلف داره صورت میگیره، اراده نیست که جلوشو بگیرن. متوجه هستی؟ بگر نه اینجا ما فراموش نفرمایی یه چیزی، موضوع جالبی. آقای وزیر جهاد میخواد بازارگاه برای به اصطلاح هویت شخصی هر مرغدار و گاودار درست کنه. بسیار کار پسندیده ای هست، بسیار باید کمک کرد به آقای وزیر در این مورد.
ببینید
یه موتورسیکلت 10 میلیون 15 میلیون تومنه سند داره، هویت داره. یه گاو 30-40 میلیون تومانی توی مملکت هنوز هویت نداره. باید مرغداران، گاوداران همه هویت پیدا کنن و بر اساس ضرائب بهش تخصیص پیدا کنه.
متشکرم. آقای رهنمایی خیلی ازتون ممنونم، از حرفای بی‌تعارفی هم که زدید ممنونم.
من یه دقیقه یه بحث خاص دارم.
پس که تحمل کنید من با آقای مقدسی گفتگو بکنم به شما برمیگردم.
بله.
آقای کمالی سربسانی عذر میخوام اگر سکوت شما طولانی شده، من به شما برمیگردم. آقای کمالی عزیز، آقای مقدسی رئیس محترم انجمن صنفی گاوداران، خدمتتون سلام عرض میکنم. خیلی متشکرم. شنوندگان البته آقای مقدسی عزیز، سلامت باشید. آقای مقدسی الان نکته ای رو آقای رهنمایی گفتن درباره یه باری که برای یه نفر صادر شده اون به دست یه نفر دیگه رسیده، یا تو بازار مثلا به فروش رفته و تخلفاتی که در این زمینه داره صورت میگیره. خب الان بازار مرغ تا 42,000 تومان بالا رفت، با این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه این هی بالا و پایین رفتن و نوسان قیمت، معلوم نیست در یکی دو ماه آینده چه اتفاقی برای این موضوع خواهد افتاد. آقای ساداتی نژاد رئیس کمیسیون جهاد کشاورزی در ابتدای برنامه اشاره کردن آقا تا دو ماه آینده این وضعیت رو ما میتونیم کنترل کنیم، دو ماه بعد به بعد ما چون نهاد کم وارد کردیم معلوم نیست دوباره چه اتفاقی میفته، مگه تدبیری اندیشیده بشه؟ خب تو یه همچین شرایطی آقای مقدسی، آیا ما باید نگران گوشت گاو هم باشیم؟
100% شک نکنید، اگر این روندی که تا کنون بوده اگر بخواد واقعا ادامه پیدا کنه، زحمت 60-70 ساله این مملکت دو دستی دود شده رفته هوا.
خب وقت شیر چی میشه، لبنیات چی میشه، اینم همین میشه دیگه.
بله، امروز ماشین تولید ما موجود زنده است گاوه.
بله،
هیچ چاره‌ای نداریم که باید به نحوی به حال شکمی حیوان سیر کنیم. دستگاه نیست که ما اینو خاموش کنیم.
یعنی ما مرغ حل نکرده سراغ گاو و شیر باید بریم.
ببین مرغ اگر از این بره ظرف 45 روز دیگه حد اکثر دو ماه برمیگرده سر جاش، اما این گاوه به این بره 4 سال دیگه نمیتونه برگرده به نقطه امروز.
درست.
من خواهش می‌کنم دولت محترم اگر واقعا ارزش 4200 نداره، که ندارد، اینقدر با تولید ملی مملکت بازی نکنه.
یعنی چیکار نکنه؟
بیاد آقای ارز 4200 رو قطع کنه، اجازه بده که در واقع با نرخ آزاد نهادها وارد کشور بشه.
خب یعنی الان مرغی که الان 35 تومانه همون 35 تومان بمونه؟
ببینید دولت میخواد مرغ نره بالای 30 تومان، شما عدد 42 تومان هم اعلام کردید.
نه 42 تومان تو مشهد بوده. 42 تومان مرغ تو مشهد خرید فروش شده. هفته قبل.
امروز کنجله سویا من با ارز آزاد در میارم 14000 تومان در میارم.
خب.
تو بازار امروز شده 17000 تومان.
درست.
خب بابا بیایم حساب کنیم این ارز 4200 رو جمعش کنیم.
خب.
سفره برای یه عده خاص بازه. بیایم ارز آزاد بدیم، ما به تفاوت این دولت در قالب کارتای اعتباری برای خرید شیر و گوشت و مرغ و تخم مرغ به مردم بده، اونم قشر آسیب‌پذیر نه به همه.
پس شما داستان کوپونی کردید دفع به کارش آقای
مقدسی. یا بعد باها وقتی که دولت 40 ساله که سطح درآمد قشر عموم بگیر و پایین نگه داشته
خوب.
متناسب با تورم جامعه نبردش بالا چاره جز این نداره.
بسیار خوب آقای مقدسی همراه ما باشید، خیلی دل پردردی دارید، به شما برمیگردم. آقای کمالی سربستانی صدا منو میشنوی قربان؟
بله بله
زنده باشید. اگر ناگفته‌ای هست آقای کمالی سربستانی بشنوید. من اگر احیانا با جناب علی آقای رهنمایی یه مقدار تند و سریع صحبت کردم به خاطر این بود که واقعا دلم می‌خواست به خاطر تسلطی که به حوزه کاری خودتون دارید واقعا تو دلتون هر چی هست بگید. اگر ناگفته‌ای هست آقای کمالی سربستانی خوشحال میشیم بشنویم. فقط کوتاه خواهش می‌کنم.
من فکر می‌کنم اگر که دولت تشکل‌ها رو به بازی بگیره.
خب الان که همه تونو به بازی گرفتن
مسئولیت اجرایی رو به اونها واگذار کنه و در ارتباط با نحوه تزریق یارانه اگر واقعا اینجور هست محل تزریق یارانه رو تغییر بده
خوب.
و در عوض بیاد حمایت میکنه به لحاظ سرمایهی به تولید کننده بخشی از اون ارزی رو که به اصطلاح فاصله بین ارز یارانهی و ارز نیمایی یا ارز آزاد هست، این فاصله رو ریالی که دست دولت میرسه اینو بخشیش رو به دهک‌های پایین جامعه بده
ماله.
و بخشیش رو در اختیار تولید کننده بگذاره که خودشون برن به صورت تسهیلات واقعا برن نهاده وارد بکنن یا با کمک وارد کننده ها نهاده بیارن. من فکر میکنم این مسیر رو خیلی بهبود میده و بهتر از این وضعیتی هست که ما امروز گرفتارش هستیم و همچنین عدالت در توزیع تا زمانی که به اصطلاح عرض یارانهی برای نهاده داده میشه.
خیلی متشکرم.
این دو نکته رو باید ما بهش توجه کنیم.
ممنونم آقای کمالی سروستانی مشاور محترم عالی اتحادیه مردان گوشتی، براتون از این موفقیت
میکنم.
شب بخیر و خداحافظ دومشیش.
خداحافظ.
آقای رهنمای با پیشنهاد حذف عرض 4200 موافقید شما؟
مشروط بر این که خرید تضمینی قوانین خرید تضمینی اجرا بشه
خوب.
و به شدت موافقم.
یعنی بیان از مرغدار مرغ به قیمت تضمینی بخرن؟
قانون داریم ماده
نه میدونم
نظام جان. بله بله خوب. اگر خسارتی اگر ضرر کرد هم صادرات رو کنترل کنند نفت تولید کنند داخلی و هم خرید تضمینی درست
خوب.
رو این حالی میشه اگر این اتفاق افتاد.
یعنی اگر ما از 4200 حذف کنیم، حالا آقای کمالی که از ما جدا شدن، اگر ما از 4200 حذف کنیم با ارز نیمایی مثلا فرض کنید الان دلار مثلا 25 تومنه، نیماش میشه 22 تومن، با این ارز برن نهاده بخرن بیارن قیمت مرغ بالا بره و همه نتونن مرغ بخرن چی؟ اون وقت بازم از خرید تضمینی شما صحبت میکنید؟
اتفاقا همه جا جامعه رو متهم به ناتوانی در خرید میکنن.
الان پیام ها جلو چشم منه آقای رهنمایی، نفرمایید.
میگه
آقا من تو همدان، میگه آقا مرغ تو همدان توزیع شده 28 تومن، قسم میخوری که نمیتونم تهیه کنم.
بله شکی نداره.
خب پس چی میگید ما متهم میکنید مردمو؟ مردم خودشون دارن میگن.
کل جامعه رو متهم نمیشه به ناتوانی در خرید.
خب
باید بشناسم حقوق بگیر کارگر.
آقای رهنمای ما 60 میلیون نفر یارانه بگیر و بسته حمایت معیشتی بگیر داریم.
بله.
یعنی قسمت عمده جامعه ما نیاز به حمایت معیشتی داره. این
خوب.
این جامعه 60 میلیونی که قراره حالا 100 تومن دیگه هم دولت بهشون بده، اینها
بله.
آیا میتونن مرغ با ارز مرغ که نهادش یعنی 80% قیمتش با ارز نیمایی خریداری شده وارد کشور شده، میتونن مرغ به اون قیمت رو مصرف بکنن؟
شاید راههای بهتری باشه.
چه راهی؟
سبد کالا.
ببینید آخه نمیشه که مردم رو نمیشه بله. درگیر این موضوع کرد. بگیم آقا تو اینقدر سبد بگیر، تو اینجوری بگیر، تو کارت اعتباری بگیر، تو یارانه بگیر، تو کوپن بگیر.
خوب.
نمیشه اینجوری به 60 میلیون داد که.
خب یعنی بهترین راه اینه که نهاده رو.
نه نمیدونم، من دارم از شما سوال میکنم. خوب. میگم آقا شما کننده این کارید.
ببینید اگر در هر صورت اگر مقرر شد نهاده، باید یه سبک و سیاقی باشه که اون سبک و سیاق مخدوش ناشدنی نباشه، اون فضای به اصطلاح فساد اقتصادی درگیر نشه.
بسیار.
و اون همون پیشنهادی که داشتم که گفتم بله. وزیر جهاد، ببینید این یارانه که مثال زدید
بله.
موقعی که اعلام میشه، حالا درست یا نادرست، میزان کم یا زیاد، به محض اینکه با یک اشاره همه کشور برخوردار میشن
بله.
این توزیع نهاده هم میشه به این سبک باشه.
بسیار خوب. من
صحبت پایانی بنده
خیلی کوتاه آقای رهنمای، فرصت خیلی کوتاه.
سرمایه کشور هست، اینا 60 سال هست که خونه دل خورده شده. من همه جا به اتفاق همین آقای مقدسی و سایر دوستان
بس.
همه جا رفتیم، کمیسیون مجلس، اصل 90 مجلس
خوب.
دولت خیلی ناامید شدیم، هیچ نتیجه نمیگیریم. من اینجا یه پیشنهاد دارم. به موجب اصل 110 وظایف اختیارات رهبر عظیم‌الشأن بند 1 تعیین سیاست‌های کلی نظام
که سال قبل رونق تولید و دنبال اون امسال رو جهش تولید اعلام کردن. ولی متاسفانه ما اصلا مشکوک شدیم، میدونیم شاید مثل سایر افتخارات این نظام که دارد مورد تهاجم قرار میگیره، نظام تولید هم داره بند دو نظارت در حسن اجرا سیاست‌های خود. ما خواهش میکنیم از دفتر مقام معظم رهبری که اسناد کشاورزی بتونن در یه فضای صمیمانه ما بتونیم صادقانه خدمت رهبر باشیم، مثل دانشجویان، مثل قاریان، ما این درخواست رو داریم.
متشکرم آقای رهنمایی. تو کرونا که نمیشه یا خیلی ازتون ممنونم.
رعایت موارد بسیار
ممنونم از شما آقای رهنمایی، خداحافظتون باشه ان شاء الله. آقای مقدسی عزیز زنده باشید. آقای مقدسی، قیمت شیرم که الان چند روز بالا رفته.
بس.
یعنی میخوام بگم خب شیر که بالا رفته، با این اتفاقاتی که تو حوزه مرغ داره میفته، ما صنعت دامداریمون هم با چالش مواجه هست. پیشنهاد شما مشخصا پیشنهادی که بشه واقعا کاری کرد تو این حوزه های مقدسی، چون واقعا ما اگه بخوایم این ارزه 4200 رو حذف کنیم، من نمیدونم سال آینده چه اتفاقی میفته ها، نمیدونم، چون با آقای ساعتی نژاد هم گفتم به من جواب روشنی ندادن، گفتن هنوز تو بودجه مشخص نیست، بودجه بعدا معلوم میشه. اگه میخوایم حذف کنیم، خیلی از افراد جامعه تحت شعاع قرار میگیرن. ما بعضی از کالا رو حذف کردیم، شکر رو حذف کردیم ارز 4200، اما شکر 20000 تن مورد نیاز سالانه مردمه، بقیه‌اش تو صنعت شیرینی شکلات و داروسازی استفاده میشه، خیلی خودشو نشون نمیده. اما نهاده ای که 80% میشه قیمت مرغ اگر آزاد بشه، فشار نمیاد به مردم نظرتون؟
ببین قطعا این چیزی که جناب مجری از شما میفهمید کاملا درست، هیچ کس نمیتونه اینو رد کنه، اما این وضعیتی که وجود داره فعلا نه تنها داره مصرف کننده رو نابود می‌کنه، داره تولید ملی مملکت هم نابود، چون این ارز 4200 تومانی فساد انگیزه. وقتی که اختلاف 4-5-6 برابر تو بازار آزاد، قطعا داره به انحراف میره. خب دول ما که نمیتونیم همه مردم برای 85 میلیون نفر به پا بذاریم که مواظب باشیم کجا میره. قیش یارانه بگیر کاملا مشخصه، دولت بیاد ارز 4200 رو قطع کنه، بذاره تولید ملی حفظ بشه، همین که داریم از غذای 85 میلیون نفر تامین میکنیم و صادر کننده محصولات لبنی هستیم، خدا رو باید شاکر باشیم. ما به تفاوت اینه به در قالب یارانه بده به قشر یوبوق باشی که اونها هم بتونن برن شیر و گوشت و مرغ و تخم‌مرغ بخرن. این وضعیت جز این که مصرف کننده رو داره نابود میکنه و تولید کننده رو داره به فنا میبره، حاصل دیگه نخواهد داشت.
متشکرم آقای مقدسی، همراه ما باشید یه لحظه. آقای مقدسی، آقای دکتر حجت ورمزیاری، مدیر محترم گروه توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس، رو خط ارتباطیمونن. آقای دکتر ورمزیاری سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی و همینطور شنوندگان عزیز.
متشکرم.
من در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای دکتر ورمزیاری، توضیحات آقای مقدسی رو شنیدید، گفتن ایشون میشه ارز 4200 رو حذف کرد، با ارز نیمایی نهاده وارد کرد، قیمت هم اگه بالا رفت به مردم یارانه بدیم در قالب یارانه، چون یارانه بگیرا مشخصن. اصلا این پیشنهاد به نظر شما پیشنهاد منطقی است یا باید یه جور دیگه به قضیه نگاه کرد؟ خیلی کوتاه این توضیح بدید که من میخوام نکات دیگه هم از شما بپرسم تو فرصت کوتاه.
چشم. ببینید، هر گونه تصمیم گیری بایستی مبتنی بر ارزیابی همه ابعاد قضیه باشه.
نه، همین پیشنهاد آقای مقدسی چقدر به نظر شما
میاد؟ همون حذف ارز ترجیحی، درست در اون ارز ترجیحی فساد بالایی داشته، ولی خب سیستم اجرایی ما هم خیلی مشکل داشته. ما وقتی میخوایم حذف ارز ترجیحی داشته باشیم، باید به چند تا پارامتر توجه بکنیم. یک، اثر بر تولید ما. دو، اثر بر رفاه تولید کننده. سه، اثر بر رفاه مصرف کننده.
بله.
همه ابعاد این قضیه رو ببینیم، اثراتش رو بر اساس مطالعه ارزیابی بکنیم و تمهیدات لازم رو پیش بینی بکنیم.
دوست.
نه اینکه همینجوری بیایم مثلا برای صورت پاک کردن صورت مسئله بگیم ما دیگه ارز ترجیحی نمیخوام تخصیص بدیم، از اون ور زیرساختای تنوع بخشی به خوراک رو نبینیم، از اون ور تنوع بخشی به وارد کننده رو نبینیم، انحصار واردات رو از بین نبریم،
درسته،
نظارت بر کیفیت نهاده رو درست نکنیم، هیچ کدوم اینا رو درست نکنیم، بعد برای پاک کردن صورت مسئله و راحت کردن خودمون بگیم ما از این وقت دیگه ارز ترجیحی نمیدیم، هر کی میخواد بره وارد بکنه با هر کیفیتی با
ممنونم از آقای مقدسی. از شما خیلی متشکرم، توضیحات آقای ورمزیاری رو شنیدید. من فقط میخواستم پاسخ یه نگاه کارشناس رو تو این حوزه مطرح بکنید که مردم هم بشنوم، شما هم بشنوید. براتون راضی موفقیت بکنم آقای مقدسی.
متشکرم.
شبتون بخیر باشه انشاءالله. زنده باشید. خب آقای ورمزیاری، ما رو نجات میدید امشب از این همه کلاف زردرگمی که از وارد کننده نهاده بگیر تا تولید کننده جوجه یک روزه و نمیدونم مرغدار گوشتی و عرض بکنم خدمتتون که قائم مقام نظام صنفی همه اومدن رو خط اصلا واقعا من نفهمیدم این گره باید چجوری باز بشه که همه راضی باشن، یعنی یه جوری باشه هم به دولت فشار نیاد هم به تولید کننده و هم تو نظام توزیع ما اینقدر نوسان و افتخیز نداشته باشیم. یعنی هر گوشه ای نگاه میکنید آقای دکتر برمزگیری، صنعتی که بعد از نفت بیشترین گردش مالی توشه، یعنی نفت قبل از تحریم ها بیشترین گردش مالی تو این صنعت و زنجیرشه، طبیعی فساد توش باشه. چیکار کنیم این جلوی این فسادا رو بگیریم آقای دکتر برمزگیری؟ فکر میکنم بودن سه دقیقه فرصت هست که اینو توضیح بفرمایید.
سه دقیقه
حدودن، سه دقیقه.
من البته در جریان کامل بحث قبلی نیستم.
زنده باشین انشالله. من پیشنهاد شما رو میخوام بشنوم.
همین الان پیوستم به زنده باشین انشالله. عزیزم بزرگ شما که ببینید ما چند تا بحث داریم، یه بحث کوتاه مدت داریم، یه بحث بلند مدت. در کوتاه مدت برای اینکه مشکل حل بشه ما چند ماه پیش هم این رو پیشنهاد دادیم به لحاظ کارشناسی، گفتیم در الان ما در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیار قرار گرفتیم و نسخه های این جنگ با نسخه های شرایط عادی باید فرق بکنه. اینجا پیشنهاد مشخص این بود که شرکت پشتیبانی امور دام که اصلا وظیفه قانونی داره در تأمین نهاده دام و طیور و در بازاریابی محصولات اینها، بیاد در قالب قرارداد نهاده دولتی رو در اختیار مردار قرار بدهد و بعد بر اساس اون قراردادی که بسته، بر اساس قیمت تمام شده که حالا خرید تضمینی قیمت تعیین شده، بر اساس اون قیمت عادلانه هم از مقدار خریداری بکنه، از طریق فروشگاه ها هم توزیع بکنه. یعنی کاری که الان تازه سه چهار روزه شروع کردن دوستان، ما این رو دو ماه سه ماه پیش پیشنهاد دادیم ولی خب گوش نکردن و فساد خیلی بالای اتفاق داد. این بحث اول. بحث دوم اینه که ما ببینید ماده 61 قانون نظام صنفی جرم‌انگاری کرده توزیع خارج از شبکه رو. ما لازم نیست حالا دوست عزیزمون که فرمودن برای 82 میلیون نفر بیاییم بپا بگذاریم، لازم نیست نه رو 82 میلیون بپا بگذاریم. این نشتی هایی که از دوستان میگن ما نهاده نداریم، خب نهاده نداریم پس چجور تو بازار آزاد داریم؟ نشتی هایی که نهاده دولتی پیدا کرده از بعد گمرک اتفاق افتاده. اگه دوستان وزارت تجارت کشاورزی میفرمایند که نه قبل گمرک اتفاق افتاده، خب بیان گزارش بدن بگن مثلا این 10% 20% نهادی که وارد شده این فلانیا در واقع خارج کردن قبل از اینکه وارد سامانه بازرگاه بشه، چون اصلا طبق قانون الان طبق رویه که تعیین شده بدون تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی اصلا بار نمیتونه از گمرک ترخیص پیدا بکنه. حالا داشتم اینو عرض می‌کردم اون دانه درشتایی که این در واقع نشتی‌ها رو دارن ترتیب میدن، اگه همینا شناسایی بشن ماده 61 در موردشون اعمال بشود، قطعاً جلوی حاشیه امنیت برای این متخلفین دانه درشت برداشته بشه، خیلی از این نشتی حل میشه. نکته سوم اینه که بحث شفاف سازی، واقعا بیان شفاف اعلام بکنن. وزارت جهاد کشاورزی الان از طریق سامانه بازرگاه که داره توزیع میکنه، که البته به اونم نقد وارده که چرا دولت بایستی بیاد مستقیم وارد تصدیگری بشه، حالا اونو بذاریم کنار، ولی شفاف بیاد اعلام بکنه بگه آقا من 10 تن خوراک، 100 کیلوگرم خوراک، 1000 کیلوگرم خوراک، 2000 کیلوگرم خوراک به این آقا یا خانم تو فلان منطقه جغرافیایی تخصیص دادن. خب این اطلاعات وقتی شفاف اعلام بشه اون وقت زمینه نظارت عمومی خیلی زود فراهم میشه، بدون کمترین هزینه خیلی از این نشریه و خیلی از این تخلفات سریع شناسایی میشن، نیاز به پا و کارمند دولتی هم حتی نداره، خود مردم نظارت همتایان هست دیگه. وقتی من مقدار میبینم که به کسی تو منطقه من دادن که اصلا مقدار نیست و حق من داره اچاف میشه، تضعیف میشه، سریع میام گزارش میدن و بدون هیچ گونه کارمندی بهترین اطلاعات نظارتی رو در اختیار دوستان قرار میدن. خب چرا اینا اجرا نشده؟ اینها واقعا ترک فعلاییه که بایستی بهش پرداخته بشه. در بلند مدت هم ما بایستی بریم به سمت تنوع بخشی خوراک دام و طیور. چرا ما خوراکمون رو بستیم به کنجد سویا و ذره؟ اونم از کشور برزیل بایستی از ظرفیت‌های همسایگانمون که
اونم تراریخته
استفاده بشه. بعد از نظر شما که بایستی خود در واقع وارد کننده ها الان 85% خوراک ما رو 10 تا شرکت دارن وارد میکنن.
بله.
چرا باید اینجوری باشه؟
نه آقای دکتر در حالی نیستن، الان از اتحادیه وارد کنندگان نهادها گفتن 300 تا شرکتن، 15 تا 20 شرکت 60% شو وارد میکنن، 245 تا شرکت 40% شو وارد میکنن. خیلی انحصار نیست.
چرا ما چرا این کارو نکردیم؟ یعنی چرا مثلا وزارت جهاد کشاورزی، وزارت سمت توی این مدت، الان که ما این مشکل رو که یک سال نداریم،
بله.
یک سال که نیست که داریم،
14
سالیان متمادی، بله. این مشکل رو داریم، چه برنامه اجرا شده که این مشکل برطرف بشه؟ و نکته نهایی
بحث
خودکفایی در تأمین خوراکه، یعنی استراتژی تأمین خودکفا یا خود اتکا حداقل تو خوراک داممون کجاست؟ وزارت جهاد کشاورزی به پاسخ بده. کرده.
ممنونم آقای دکتر برمزیاری عزیز، خوشحال میشیم این پیشنهادهای شما رو تو برنامه‌های دیگه مفصل بهش بپردازیم که چطور میشه در کوتاه، میان و دراز مدت بتونیم اینها رو برطرفش کنیم. ممنونم ازتون آقای دکتر برمزیاری، از توضیحات ارزشمندتون و پیشنهادهایی که زحمت کشیدید کار کارشناسیش انجام دادید. شبتون بخیر، براتون عزیزم موفقیت میکنم. خداحافظ.
خداحافظ.
خب موضوع 9999 ما هم نهاده های دام و طیور بود که به پایان رسید. ممنونم از همتون که پیام دادید، پیام همتون رو تقریبا خوندم. خیلی ممنونم از بعضا دعاهایی که کردین، من به همشون آمین گفتم تو دلم. شب بخیر و خداحافظ.
انعکاس برتری دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
خبر.
رشد 36,000 واحدی شاخص بورس. شاخص کل در پایان معاملات امروز 9 آذر ماه 99 با رشد 36,000 واحدی به عدد 1,427,000 واحد رسید. شاخص هموزن نیز با رشد 9,000 واحدی به عدد 410,000 واحد رسید. در فرابورس نیز شاخص کل با رشد 513 واحدی به عدد 17,836 واحد رسید که البته در بازار امروز 479 نماد بیش از 1% رشد و 105 نماد بیش از 1% افت را نسبت به روز گذشته تجربه کردند.
دیارم ای چمن آرا همیشه پرگل و زیبا، گذر کن با نسیم و باد، تماشا کن گلستان را. گلستانه
به نام خدا. سلام، اینجا گلستان است، خیلی خوش اومدید. رایحه امیدبخش زیباترین گلهای این گلستان جاری و ساری در تک تک لحظه های زندگیتون. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد میشنوید. گلستانه یک مجال